أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب استفاده از کتاب من لا يحضر الفقيه چند اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که بخشی از روایات این کتاب که حدود یک سوم از روایات این کتاب باشد یا حتی بیشتر از یک سوم، اینها مرسله هستند. گفتیم سه رأی اینجا وجود دارد: مطلقاً پذیرش، مطلقاً رد و تفصیل. در باب تفصیل گفتیم مرحوم امام نظر مبارکشون این هست. خیلی سریع عبارتی را از مرحوم امام بخوانیم، بعد بریم سراغ ادامه بحث. به طور مثال مرحوم امام در کتاب البیع در ذیل بحث از ولایت فقیه اینطور می نویسند، البته حالا احتمالی وجود دارد که این قسمت ها مطالب به قلم مبارک خودشون نباشد، چون تا قم بودن خودشون می نوشتن. بسیار از این رساله های امام، کتاب های امام محصول تابستان های ایشون هست. تابستان ها که درس تعطیل می شد، ایشون مثلا با همراه خانواده یه روستایی جایی می رفتن، اونجا حالا خانواده شون تو اون فضای حالا از فضای گرم قم دور می شدن، خودشون هم مشغول می شدن به کتابت و طول تابستان رو یک رساله یک کتابی رو تعلیف می کردن. کتاب ها و رسائلشون این طور هست، محصول تابستان هاشون هست. الا این مکاسب و بی اینا ایشون تدریس می فرمودن، همزمان ها خب می نوشتن. لیکن بعضی که به نجف منتقل می شن، اونجا خب به خاطر کثرت رفت آمد ها و مشغولیت ها و بالاخره مراجعاتی که ایشون داشته از همین بالاخره مسائل انقلاب و جریان انقلاب و اینها، ظاهرا ایشون خودشون میگه فرصت نداشتن بنویسن، تدریس میفرمودن. و مرحوم آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان بود سابقا، سالها پیش از دنیا رفت، ایشون ظاهرا مینوشتن این مطالب و حالا ظاهرا به تایید امام هم میرسیده است به چه نحوی بوده. برای حالا کتاب ایشونه دیگه، حالا این قسمتاشو کتاب ایشونه، حالا این قسمت ها به قلم خودشون باشد یا آقای رضوانی نمیدونم، ولی به هر حال کتاب ایشون هست. به هر حال در کتاب البی در بحث ولایت الفقیه اینطور میفرمایند که ما ارسله فی الفقیه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذين ياتون من بعدي يرغون عني حديثي وسنتي ورواه في عيون الاخبار بطرق ثلاثه رجال كل يغير الاخر كما وان محال نقل الحديث متفرقه فذكر في خلال ما يقرب من 200 حديث وزاد في اخره فيعلمونها الناس من بعدي. این مثال فرمودن تا الى ان قال، جایی که امام اینطور میفرمایند فهیه روایت معتمدت لکثرت طرقها، مرسله فقیه می فرمان روایت معتمدت لکثرت طرقها، به طرق مختلف نقل شده است، مورد اعتماد است. بعد این نکته می فرمان بل لو کانت مرسلتن، حتی اگر مرسله هم بود، کانت من مراسیل صدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن ابي عمير. دیگه بابا مراسيل صدوق دیگه از مراسيل ابن ابي عمير که پایین‌تر نیستش که، کمتر نیستش که. فان مرسلات صدوق على قسمين، مرحوم امام فرمود مرسلات صدوق بر دو قسم است. احدهما ما ارسله و نسبه الى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم كقوله قال امير المؤمنين عليه السلام كذا، وثانيهما ما قال الروي عنه عليه السلام مثلا. دیگه به نحو جزم نسبت نداده، نگفته قال امير المؤمنين، بلکه گفته روي عنه، روي عن امير المؤمنين عليه السلام. والقسم الاول من المراسيل هي المعتمده المقبوله، اونجایی که به نحو جزم نسبت داده است ولو مرسله هستش، اما صدوق به نحو جزم نسبت داده است به امام علیه السلام گفته قال الامام هاکذا، این مورد فضیلشه. و القسم الاول من المراسیل هی المعتمدت المقبوله. خب این مطلبی بود که از قبل خواستیم عرض بکنیم که به امام که ما اینو نسبت دادیم این این عباراتشون هم همین هست و به وضوح این مطلب رو فهمیدن. خب اشکالات رو، اشکال اول که عرض کردیم که مرسله هست، پاسخ دادیم به این که اتفاقا محل بحث ما جاییست که خبر خبر ضعیف باشد و مع ذلك فقهای متقدم طبق اون فتوا داده باشن و ارسال هم از انواع و اقسام ضعف به شمار بیاد. مرسله جز اخبار ضعاف هست، فلذا این اشکال برای ما مشکل ایجاد نمی کند، برای بحث ما مشکل ایجاد نمی کند. اشکال دومی که وجود داشت این بود که گاهی اوقات جناب صدوق متعرض اخبار متعارضه شده است، خبری عام، خبری خاص، خبری متل، خبری مقید، عرضون خواهدتون که و حتی گاهی اوقات اخبار متعارضه به تعارض المستقر، تعارض مستقر بینشون ملاحظه می شود. خب تکلیف چی میشه؟ بالاخره فتوای جناب صدوق روایت اول است یا روایت دوم این که معارضان روایت اول است؟ ما کدام رو باید فتوای صدوق در نظر بگیریم که اینجا هم پاسخ دادیم که عموما جناب صدوق اینجا خودش حل تعارض کرده است، جمع کرده بین ادله و ما چه جمع دلالی عرفی بین الخبرین المتعارضین به تعارض البدوی، چه ترجیح احد الخبرین علی الاخر، عرض محضرتون که فی مورد التعارض المستقر، چه این حالت چه اون حالت، بالاخره اینشون نتیجه نهایی رو فرموده و ما همون نتیجه نهایی رو از ایشان میگیریم و فتوای ایشان میدونیم. و در موارد نادری که احیانا ایشان خود سلام علیکم خودش حل تعارض نکرده باشد، طبیعتا در اون موارد ما متوقف میشویم. بله، اشکال سومی که مطرح شد این هست که اعلامی مثل علامه مجلسی یا صاحب جواهر، همچنین از جناب از مرحوم آیت الله حکیم هم عبارتی رو خوندیم، اینها قائل هستند به رجوع و عدول جناب صدوق از آنچه که از اون مبنایی که در مقدمه گفته است و خلاف این رو عمل کرده و روایاتی رو آورده که طبق اونها فتوا نمیدهد. به این اشکال چند پاسخ مطرح شد. اولا عرض کردیم که صاحبان ادعای عدول شیخ صدوق از مبنای خود در مقدمه بسیار کم و محدود هستند و ارزم خاطرتون که در مقابل اینها اکثر فقهای شیعه در طول تاریخ اسلام و تشیع قرار دارند که اینها قائل هستند به این که جناب صدوق از اون مبنایی که در مقدمه بیان فرموده است رجوع و عدول نکرده و بر اون مبنا استوار باقی مانده است. خب اگر شما به کسانی که بعد از جناب شیخ صدوق آمده اند توجه بفرمایید، حالا با قرب زمانی مثلا بعد از صدوق هستند، اینها عموما قائل هستند که اگر روایتی در کتاب فقیه آمده باشد چه مسند و چه مرسل فرقی نمی کنه، عرض محضرتون که و این خودش داله بر این است که صدوق معتقد به صحت این روایت بوده است و طبق همون هم فتوا داده است و در حقیقت متن فتوای خودش رو در قالب این روایت ذکر کرده است. این برداشت عمومی بوده که در میان فقهای بعد از صدوق نسبت به عمل ایشان در کتاب من لا یحضر الفقیه وجود داشته است. خب این عرض محطمی که پاسخ اول. پاسخ دومی که عرض کردیم این بود که لعل این اعلام مثل علامه مجلسی و نظائر ایشان، این که گفته اند صدوق روایاتی را ذکر کرده که طبق آن فتوا نداده است، این مطلب را با نظر به وجود اخبار متعارضه در کتاب الفقیه فرموده اند که پاسخ این را هم قبلا عرض کردیم که دیگه تکرار نکنم. پاسخ سوم ثالثا، پس این اولا بعد ثانیا حالا ثالثا. ثالثا کلام آیت الله حکیم در مستمسک رو خواندیم که فرموده بود و ایراد و صدوق رحمه الله بله للمرسل آخه ره گذاشتی دفعه یاد شخص و ایراد و صدوق رحمت الله علیه للمرسل فی کتابهی لا یدل على اعتقادهی به مضمونه، اینی که جناب صدوق مرسل رو در کتابش آورده این دلالتی بر اعتقاد او به مضمون آن ندارد. چرا ندارد؟ لأنه عدل عما ذکر فی صدر کتابه، او از آنچه که در آغاز کتاب خودش گفته بود عدول کرده و رجوع کرده، دیگه قائل به اون نظر نیست. کما عن المجلسی، همچنان که مجلس امینو فرمونده، یعنی آیت الله حکیم این اشکال را در واقع از مجلسی دارد نقل میکنه، ولی بعد خود جناب صاحب مستمسک آیت الله حکیم ایشان خودشون به همین سخن اشکال میکنن و میفرمایند و ان کان یشکل ذلک به ان الواجبه التنبیه منه علی ذلک لئلا یکون تدلیسا و هو بعید عن مقامه الاقدس ما ان حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا ولا سيما بالنسبه الى هذه الروايه المذكوره في اوائل الكتاب فالاولى حمل المرسل المذكور على ميته ما لا نفس له سائله لقرينه على لقرينه على ذلك اعتقدها الصدوق فأورده في سلك الأخبار التي يجوز التعويل عليها فلاحظ و تأمل. خب این بیان آیت الله حکیم دو قسم، دو ارمزاتون که بخش دارد، یک بخش همون چیزیست که ما به دنبالش هستیم، یعنی بحث کبروی در باب عمل جناب شیخ صدوق در کتاب الفقیه، یک قسمت دیگرش هم ناظر به همون مسئله نجاست میته هست که ایشون دارن اونو اشاره میکنن که ما کاری به اون نداریم، اون مطلبی که حالا در فقه باید ببینیم که به چه نحوی هست، فعلا به اون کاری نداریم، اون قسمت کبروی مد نظرمون هست. ایشون میفرمایند که بله و ان کان یشکل ذلک، چه چیزی ذلک به کجا میخورد؟ اینی که جناب صدوق روایتی رو در کتاب آورده باشد که مضمون او معتقد نیست. چرا؟ برای اینکه عدول کرده است از مبنایی که در صدر کتاب خودش گفته. ایشون میفرماند اگرچه قبول این مطلب مشکله، زیرا اگر ایشان از چنین مطلب مهمی که در مقدمه گفته است برگشته باشه لازم بود که به این مطلب تذکر بده و مخاطب رو متنبه بکنه. حالا اگر مقدمه اش رو هم به قول ما نمیره خط خطی بکنه، شطبه علیه مثلا، هم خط خطی واسه داریم تو کتابای فقهی اصول، احیانا خود مؤلف یه خطی کشیده روی اون نوشته، بعد آقایانی میرن به سختی اون قسمت هم که اون خط کشیده میخوانن همونم میارن تو پاورقی و شرح میکنن از بابا مثلا خودش هم خط کشیده و رو میگه باشه ولی مطلب بده. خیلی خوب عرض خدمتتون که بله، حالا به هر تقدیر اگر حالا خودش هم نرفته اون رو خط خطی بکنه یا از بینش ببره یه جوهری چیزی به روش مثلا از بین بره و دیگه پیدا نباشه، لااقل باید در خلال ابحاث و در ضمن نقل روایات اشاره میکرد و تنبیه میداد که از مبنای مذکور در مقدمه عدول کرده ام و علی حال مخفی کردن این امر کار درستی نیست، زیرا این کار تدلیس به شمار میاد. ما داریم مطلب آیت الله حکیم رو عرض میکنیم، بله، برای اینکه این کار تدلیس به شمار میره و درباره جناب شیخ صدوق با اون عظمتش و مقام مقدسی که دارد بگوییم ایشان تدلیس کرده و گول زده و فریب داده، شأن ایشان اجل از این مراتب است و این مطلب درباره ایشون گفتنی نیست. ارزون خاطرتون که بعد اگر کسی بگد که آقا محضر مبارکتون که قصدش این نبوده لکن براش بدا حاصل شده، ما ان حصول البدا له فی ذلک مستبعد جدا، بگیم قصدش این نبوده بعدن براش حاصل شده، ایشون میگن این هم بعید است. به هر حال این یه مطلب، مطلب کوچکی نیست، مطلب ساده و معمولی نیست، مطلب مهمیه که نمیشود به این راحتی انسان باش برخورد بکنه و اینقدر سهلنگار باشد نسبت به این معنا و تذکر نده، تبیین نکند. برخی با کم دقتی خواستن بگویند که مرحوم آیت الله حکیم هم قائل به عدول شیخ صدوق بوده. خیر، اینطور نیست. برای اینکه درسته که ایشون ابتداعا اشکال رو ذکر میکنه، ولی همچنان که ملاحظه فرمودید در ادامه به این اشکال پاسخ میده و میگوید که این خیلی بعید است. و این که حالا انتهای عبارتشون یه و تأمل هم دارد، این هر جا که تأمل آمد، نه یعنی هر چه تا اینجا گفتم بی خود بود که یعنی چه مثلا طرف مثلا دو صفحه تمام بحث عالی استدلالی مطرح کرد، آخر گفت فتأمل، بعد میگن این فتأمل یعنی که تمام این حرفای گفتم همه بی خود بود و مبنای مقابل رو قبول دارم، مبنایی که اصلا دمش بحثم نکردم، استدلالم نکردم، هیچ شاهدی هم بر صحتش نیوردم، اون رو قبول دارم، اما این دو صفحه‌ای که بحث استدلالی کردم همه رو قبول ندارم. آخه انسان باید داشت یه چیزایی که ظهور مطلب دقت کنه. بله، حالا یه جایی فتأمل میتونه ازش استفاده بشه، گاهی اوقات خود مؤلف مثل جناب آخون در پاورقی تذکر میده که این فتأمل ناظر به این اشکاله و بعیدم نیست این اشکال وارد باشد مثلا، اما نه هر جا. ایشون میگن فلاحظ و تأمل، یعنی برو ملاحظه بکن کتاب الفقیه رو و تأمل بکن، ببین همین مسئله که ما میگیم درسته دیره، این که حالا نه ملاحظه کن و تأمل کن بفهم ما داریم اشتباه میگیم، این خیلی عبارت در این معنا ظهور ندارد. برگردیم به اصل مطلب. خب برای تقریب به ذهن اگر به رسائل عملیه نگاه بکنید، هر مرجع تقلیدی در ابتدای رساله عملیهش نوشته العمل به هذه الرساله مبرئون لذمه انشاءالله تعالی، حالا مجزی و مجزه مثلا فرض کنم و مبرئون لذمه، شما هر عبارت خودتون انتخاب کردید، خدا نکرده میخوام تحمیل کنم بهتون، معمولش اینه نرخ شاپاسی چینه، حالا شما خود یه عبارت بهتری پیدا کردی خودت میدونی، اصلا همتون که ما تو این مسائل دخالت نمی کنیم. بر تقدیم العمل به هذه الرساله مبرئون لذمه، معمولا ان شاء الله میگن، چرا ان شاء الله مبرئون لذمه ان شاء الله، اگه خدا بخواد ان شاء الله شما بله دچار براءت ذمه میشه دیگه، ذمه شما مشغول به این حکم نیست، این ساقط میشه از گردن شما. حالا فرض بفرمایید فقیهی که مرجع تقلید دیگه در ابتدای رساله خودش اینو نوشته العمل به هذه الرساله مجزی و مبرئون لذمه، اینو اول رساله نوشته باشه، بعد در وسط رساله آراء فقهی و فتاوایی رو بگه که مجزی و مبرئ ذمه نیست، خب این کار جایز نیست، این تدلیس و فریبه، در واقع نوعی اقراء به جهل کرده و مقلدین خودشو منحرف کرده. چرا اینو گفتیم؟ این نکته انحرافیش بود، باید حواسشون رو جمع میکردن، نشد که. خب نه بنده خدا چه گناهی کردن؟ این رساله تو رو گرفتن طبقش عمل بکنن، تو اینجا تضمین کردی که آقا اگر شما از من تقلید میکنید، من به عنوان مجتهد شما تمام زحمات لازم رو کشیدم، فحص کردم، بررسی کردم و فهمیدم که حکم الله اینه در این مسئله، یا لااقل این مبرئ ذمه هست برای شما انشاءالله عمل به این رساله. اینا اعتماد کردن به تو، بعد تو اینا رو فریب بدی، خب این نشدنی هستش. قرصون خواهدتون که بله هر جا قرینه‌ای وجود داشت که بیان این فتوا به وسیله یک فقیه به معنای اعتقاد او به صحت اون و مبرئ ذمه بودنش نیست، ما موظفیم طبق همون قرینه عمل کنیم. اما هر جا قرینه وجود نداشت، اصل همون است که در مقدمه کتابشون گفتن. حالا این قرینه چطور میتونه باشه؟ چون ما اصلا که از قضا در مواردی چنین قرائنی رو هم میبینیم و این قرائن وجود دارد، محضر مبارکتون که، یعنی در مواردی ما میتونیم بر اساس قرینه کشف کنیم که این مورد خاص فتوای این فقیه نیست، این شکل مضبوط و منضبطی ندارد. مثلا گاهی اوقات میشود که فقیه در رساله خودش یا در جواب استفتاء خودش میگد فقها اینطور معنا کردن این مطلب رو، فقها اینطور گفتن، نمیگه رأی من اینه، میگه فقها اینطور گفتن. فرض بفرمایید که در باب التعرب بعد الهجره التعرو بعد الهجره، معناش تا حدودی واضحه، الا انه که به لحاظ شبهه مصداقیه شامل چه مصادیقی می شود. یکی از مواردی که در عصر حاضر گفته شده است این است که اگر انسان سفر بکند، نه حالا عصر حاضر همیشه گفته شده، ولی به هر حال گفته شده، یکی از مواردی که برای التعرو بعد الهجره گفتن خروج از دارالاسلام و زندگی در دارالکفر، البته به نحوی که موجب نقص ایمان یا عمل صالح بشود. کسی از یک کشور اسلامی خارج بشه، بره به یک کشور کفر، اونجا ساکن بشه و این امر موجب نقص و نقصان در دین او بشه، در دین او و همچنین در دین کسانی که تحت تکفل او هستند، در دین اینها نقص و نقصان ایجاد بشه، چه به لحاظ اعتقادی چه به لحاظ عملی. خب این طور در کلمات فقها آمده. برخی از فقها در دوره معاصر خیلی براشون این معنا روشن نیست که آیا واقعا التعرو بعد الهجره این مورد رو هم میگیرد یا نه، ولو اینکه ما این مورد رو بگیم جایز نیست که انسان یه همچین مهاجرتی انجام بدهد، اما مثلا این مشمول عنوان التعرو بعد الهجره نیست، برای خودشون این معنا روشن نبوده. شما اگر ببینید در برخی از کتاب های فقهی که دارن، در برخی از پاسخ به استفتاءاتی که دادن، نمیگن ما نظرمون اینه، میگن فقها این طور میگن، فقها آمده ان التعرو بعد الهجره رو این طور معنا کرده ان. خب خود این یه قرینه است که پس نظر من این طور چه آقا نیست، از مثلا تو یا حالا قرائنه دیگری که این طور باشد. خلاصه این که با توجه به قول صدوق در مقدمه و عدم تصریح و حتی اشاره ای از جانب ایشان به عدول از اون قول، میگیم که روایات موجود در الفقیه مستند فتوای شیخ صدوق هم هست و در مجموع دعب و دیدن بسیاری از قدما و از جمله صدوق در کتاب الفقیه این بوده که متن یا مضمون روایت رو به عنوان فتوا بیاورند. رابعا، جواب چهارم، رابعا جوابی است که مرحوم آیت الله سید احمد خونساری بیان فرموده. شأن و جایگاه آیت الله خونساری واضحه، ایشون از شخصیت‌های بسیار ارزشمند در دوره معاصر هستند که علاوه بر جنبه اخلاقی و معنوی که بعضی نسبت به ایشان مقام تنزه و قداستی نزدیک به اسمت یا حتی اسمت اکتسابی، یعنی اسمتی که برای غیر 14 معصوم قابل تحصیل هست رو قائل شدن، ولی علاوه بر این جنبه از مقام علمی بالایی هم برخوردار هستند و در میان علما از اهل دقت به شمار میرن. کتاب معروف ایشون جامع المدارک هست که شرح مختصر و نافع علامه حلیه مرحوم آیت الله است احمد خونساری که در واقع جزء علمای معاصر هم به شمار میروند، در تهران بودن ایشون، عرض نظرتون که در همون کتاب جامع المدارک که مورد استناد اعلام و فقها هست و بعض از اساتید ما، البته قومی ها، اونایی که گرایش مکتب قوم دارن، اینها عنایت ویژه‌ای به این کتاب داشتن، ایشون در اون کتاب ضمن طرح این بحث می‌فرمایند: ذکر الصدوق قدس سره من بنائهی على ذکر الاخبار التي يعتمد عليها. اول آمده از همون مبنای صدوق در مقدمه رو ذکر کرده، بعد فرموده و تخلف عن هذا البناء نادرا لا يضر فلا مانع من الاخذ بها. اینی که حالا نادرا جناب صدوق از این مبنا عدول کرده باشد و غیر از این عمل کرده باشد، این اشکالی نداره، ها ان الجواد قد یکو، به هر حال پای اشتباه پیش میاد، ها لا یضر فلا مانع من الاخذ بها، این ضرر نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه النادر کالمعدوم، النادر کالمعدوم، و این مانع از این نیست که ما این کتاب رو مجموعه فتاوای ایشان بدانیم. خب حالا چرا مرحوم آیت الله خونساری اینطور فرمودن، یعنی پذیرفتن که در موارد نادری صدوق از مبنای خودش عدول کرده است، یا این رو جدلا فرمودن، یعنی نمیگن من قبول دارم اما حالا شما مدعی هستید که عدول کرده، اینا نادره و این ضرر نمیزنن، یعنی یا جدلا فرمودن برای راه آمدن با خصم و طرف مقابل، یا این که ناظر به همون اخبار متعارضه این رو فرمودند، یا ناظر به اخبار متعارضه‌ای که خود جناب صدوق تعارض رو بین اونها حل نکرده است، که ما هم قبول کردیم که موارد این چنینی وجود دارد. به هر تقدیر هرچه هست که ایشون می فرمایند که النادر و کالمعدوم و این وجود یه همچین تخلفی به لحو نادر این مانعی از اخذ به دیدگاه های جناب شیخ صدوق نیست. محضر مبارکتون که خب این هم از این. نکته دیگری که اینجا عرض کنیم عنوانش این هست اهمیت الحصول على فتاوا از شیخ صدوق. کسی بگد آه حالا شما سرآخر اب محضرتون که بتوانید اثبات بکنید که جناب شیخ صدوق فتاواش همین روایاتی است که در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده است، این خب چه خاصیتی دارد؟ این چه ربطی به مشهور قدما دارد؟ در پاسخ عرض میکنیم که سه مطلب به عنوان اهمیت دستیابی به فتاوای شیخ صدوق میشود ذکر کرد. یک، از اونجا که تعداد فقهای متقدم که در استناد به فتوای در استناد به یک فتوا از مثلتون که در استناد یک فتوا به مشهور اصلاح میکنم ببخشید در استناد یک فتوا به مشهور فتوای اونها در نظر گرفته میشه زیاد نیست و قطعا یکی از مهمترینشون شیخ صدوقه. لذا دستیابی به فتوای شیخ صدوق یعنی به دست آوردن فتوای یکی از مهمترین فقهای متقدم. و حتی اگر اهمیت شیخ صدوق نسبت به سایرین رو هم لحاظ نکنیم لااقل فتوای او یکی از صغریات فتاوای جابر ضعف سند هستش. ببینید آقا الان وقتی ما مثلا فرضون 1000 تا فقیه داریم، شما فتوای یکی از اینها رو وقتی فهمیدید ارزش این فتوای این به لحاظ نسبت به فتاوای سایرین 1000مه. بگید آقا حالا 999 نفر خلاف این گفته باشن یک نفر اینو گفته، یا ما فتوای یه نفر رو به دست آوردیم اما 999 نفر در مقابلشه. اما اگر تعداد فقها کم بود، مثلا در همین دوره متقدمین اگر مثلا کل فقهایی که اینا مشارون بلبران هستند و رأیشون اهمیت دارد و به عنوان رأی قدما لحاظ می شود کلشون مثلا فرض بفرمایید 20 نفر باشن، خیلی فرق دارد. آن یعنی فتوای جناب صدوق میشه 5%. دقت میکنید؟ 5 از 0.1% کجا و 5% کجا ها؟ یا اگر 10 نفر باشد میشه 10%. یعنی همین آدم یه دفعه کلی ما رو جلو میندازه. این مطلب اول. مطلب دوم، شماره 2، بسیاری از فتاوای قدما و مبانی و ادله اونها متقارب است و این امر علاوه بر فحص و تتبع از این حقیقت هم فهمیده میشه که در اون زمان هنوز اجتهاد و شیوه های اون گسترش پیدا نکرده بود و احکام شرعی با استفاده از طرق محدودتری کشف میشدن. لذا وقتی ما اطلاع پیدا کردیم که مستند فلان فتوا از یکی از قدما فلان روایت است، میتونیم به ظن قوی بگوییم سایرین هم با آنکه این روایت رو ذکر نکردن ولی مستند فتواشون همین روایت بوده، چون معمولا هم افقن هم دوره هستن، اجتهاد هم اینقدر گسترش پیدا نکرده بود، معمولا نوع فتواشون رو بر اساس روایات مطرح میکردن. لذا وقتی یک روایتی بوده اون زمان و یکی فتوا داده، علل قاعده سایرین هم طبق همون فتوا دادن، البته به ظن قوی این رو عرض میکنیم. نکته سوم، جناب شیخ صدوق از مکتب قمه و یکی از اعلام و شخصیت‌های برتر قمیین به شمار میاد، فلذا از کلام صدوق تا حدود زیادی میتونیم به فضای فقهی قم هم پی ببریم و از تمایل فقهای مکتب قم به رأی و نظر خاصی مطلع بشیم. یعنی لااقل مثلا بگیم ما احتمالاً رأی رایج یا اهم آراء در قم همین بوده است که جناب صدوق قائل بوده. البته این دو نکته اخیری که ذکر شده، یعنی شماره 2 و شماره 3، هیچ کدوم به نحو قطعی نیست. یعنی نمیخوام بگم که اگر شیخ صدوق حرفی زد حتما همه قمیین یا همه قدما چنین حرفی میزدن، لکن یک اماره و قرینه قوی است که اماره و قرینه است و در موارد بسیاری هم کاربرد داره و اتفاقا درست هم در میاد. تا اینجا از میان کتب اربعه از یک کتاب که عبارت بود از کتاب من لا یحضره الفقیه نام بردیم و گفتیم می شود از این کتاب فتواهای شیخ صدوق رو به دست آورد. بعد از این انشاءالله کتاب تهذیب الاحکام رو اشاره خواهیم کرد، طبعا به شکل مختصرتر، چون این مقداری زورمون رو تو کتاب من لا یحضره الفقیه زدیم ازتون خواهدتون که. و اینجا تمام کلام در این است که ما با مبنایی مواجهیم که قائل یا قائلینی دارد که لااقل در دوره معاصر رو حرف اونا حساب میشه. یعنی همین الان که بنده اینجا نشستم و در این مطالب عرض میکنم، مثلا در باره صدوق اینطور میگم، در همین بنایه و ساختمان دروس دیگری داره برگزار میشه که جزء مثلا دروس مهم و قابل توجه هم به شمار میاد که دقیقا مبنای آیت الله خویی رو دارن و این مخالفن با این مبنا. فقط فرض چه عرض بکنم، لذا یعنی ما اینجا ناچاریم مقدار تمرکز بکنیم و پایه‌ها رو محکم‌تر بکنیم تا در مقابل حملات و هجومات ما که و نحن فی فسحة من هذه العویسه رو فقط عرض بکنیم، در مقابل حملات و هجوم‌ها انشاءالله مقاومت بتونن بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی